بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت عظیم و شأنش خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صلوات یتی بفرمین اللهم صل عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل عنوان بحث ما سیری در عقاید شیعه یا سیر تکون عقاید شیعه است. اولا چون یه زاویه مختصری از بحث رو داریم مطرح میکنیم، به همه اینها نمیخوایم بپردازیم و یعنی فرصتش نیست. اگر در موضوع حجت به سر میبریم، نمیخوایم بگیم حجت از توحید بزرگتره، هم داریم سیر تاریخی نقاطی که موضوع اختلاف امت شد رو بحث میکنیم، هم فرصت نیست. اگر باب توحید باز میشد که چند سالی بعد اونجا وای میستادیم. اینجور نیست که بخوایم بگیم این مسئله مهم هست یا نیست، یه گوشه ای رو فعلا داریم مطرح میکنیم. از طرفی اون چیزی که محل اختلاف شد بار اول یا بگو بیش از بقیه به چشم اومد، همین بحث حجیت. امشب یکی از دوستان من که در مباحث اعتقادی هم زحمت کشیده استاده، گفت توحید چی؟ هست که ما یه گوشه ای از بحث داریم مطرح میکنیم و مثلا این خواستیم فهرست عقاید بگیم، بعد توی یه ما میگفتیم فهرست که نمیخواییم بگیم. غیر از این که یکیش رو اگر به یه تفصیلی کار کنیم، مثل همین بحثی که الان داخلش هستیم که این شبها وارد شدیم، یه پیشنهادیست برای مطالعه در این زمینه. ما موضوعمون حجت هست که اولین حجت خود پیغمبره، حجت حی، و بعدم حجت بعد از پیغمبر. حجت‌های دیگه هم داریم، بله کتاب خدا هم حجته، حجت‌های دیگه داریم، صدیقه طاهره هم حجته. و اینکه اصلا حجت به چه معنایی هست، این اخیراً یه جایی 6-7 جلسه بحث کردیم راجع به معنای حجت که نمیدونم صوتش رو منتشر کردن یا نه، دیگه بخوایم اونا رو بگیم خب وقت تموم میشه، این رو به اونجا ارجاع میدیم که اصلا حجت یعنی چه، حجت چه معانی داره، فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت علل حجته یعنی چه. موضوع ما حجت حیه که محل حجت حی یعنی قرآن، نه این شبها. خود قرآن میتونه محل بحث باشه، بله که میتونه محل بحث باشه. ما هم رو برآورد اولیه حساب سرانگشت درس کردیم، این بحث مثلا 350-60 جلسه است، حالا ما تازه 40-50ایم، 40 و چندیم نمیدونم چند. موضوعمون حجت، داشتیم عرض میکردیم پیغمبر اکرم چگونه امیرالمؤمنین را داشت به جامعه معرفی میکرد، در جامعه‌ای که همه مؤمن نبودن، بلکه خب بغض‌هاشون مانع تایید تصمیم برای اطاعت، مانع تشخیص، مانع فهم، مانع پذیرش بود. اینجا پیغمبر اکرم هم ایجابی فضائل حضرت رو بیان میکرد، سلبی بیان میکرد دیگران رو نفی کنه. حتی مثال خیبر رو عرض کردیم که لشکر مسلمین رو فرستاد شکستن بخورن برای اینکه معلوم بشه که اونها راست نمیگن. دیشب هم رسیدیم به این فراز از جمله حضرت هادی صلوات الله علیه در زیارت قدیریه، زیارت روز قدیر امام هادی، رفته محضر مبارک امیرالمومنین در نجف، خیلی زیارت مهمیه. و یوم خیبر اذ اظهر الله و خبر المنافقین، خدا شکست منافقان را آشکار کرد که بهش پرداخت. بعد وارد یه بحثی شدیم که عرض کردیم حالا پیغمبر که هی روایت بیان میکرد پشت سر هم ازدواج امیرالمومنین، به اون جواب نداد، به امیرالمومنین بله درها رو ببندید الا در خانه علی و چیزهای دیگه که بعضیش هم نگفتیم، همزمان از ظرفیت قرآن چگونه داشت پیغمبر استفاده میکرد برای اینکه این حقیقت رو بیان کنه. کار قرآن بیان مفاهیم اساسی عمدتاً. قرآن این کتاب مختصریه، خیلی کم حجمه و برای زندگی مؤمنان تا روز قیامت هست، دیگه کتاب دیگه روی نمیاد. پیغمبر هم پیغمبر یه منطقه و یه جزیره و یه گوشه و اینا، همزمان با 6 تا پیغمبر دیگه نبوده، برای عصر خودش بوده تا قیامت هم هست. مفاهیم کلی رو قرآن بیان میکنه عمدتاً، در جزئیات مصادیق معمولاً شرکت نمیکنه، کلیگویی میکنه بیشتر اوقات، تبیین اینا، تعیین مصداق اینا، جزئیاتش، تفصیلاتش با پیغمبر اکرم در بیشتر اوقات. وارد این بحث شدیم که قرآن کریم یه ویژگیایی داره، یه منطق بیانی داره که عرض کردیم 5-6 جلسه جایی عرض شده به اسم درنگی در منطق قرآن که اونا رو اینجا تکرار نمی کنم. عزیزی حوصله داشت اونایی منتشر شد، بحثش اینجاست که قرآن کریم منطقی داره و از شیوه عمومی استفاده نمی کنه. مثل اینکه قرآن کریم منظم سخن نمیگه، مثلا فصل 1، فصل 2، فصل توحید، اینجوری نیست، شیوه داره برای خودش. یک موضوعی رو ورود کردیم، اونم اینه که قرآن کریم که این کتاب حی شافع مشفع کتاب زندگی ماست، برای همه روزگاران میاد مفاهیم کلی رو بیان میکنه. مفاهیم کلی گاهی یه مصداق دو مصداق رو هم از باب مثال بیان میکنه، گاهی مثالی که میزنه عالی ترین مثال ممکنه، گاهی مثال عالیه اعلا ولی نیست، گاهی مثال متوسطه. شایدم جهتش این باشه که همه ما مخاطبیم، همه مصداقا رو نمیبره رو اون درجه یکه، شاید همین جوری عرض میکنه. یه مفهوم کلی رو با مصادیقی میگه، اون مفهوم کلی قابل تطبیق به یه عالم مصادیق دیگری هم هست. مثلا وقتی موضوع امامت رو مطرح میکنه، مصداق عالی امامت که حضرت ابراهیمی مطرح میکنه که امامت بر مردمه، ولی امامت بر عالم وجود هم داریم، بالاتر از اونه. امامت پایینتر از امامت بر مردم هم داریم، یه مرجع تقلید هم به معنای لغوی امامه ولی خیلی پایینتر، اصلا غیر قابل قیاس به اون مقام. خب اگر معلوم بشه که امامت چه ویژگیایی داره، اون کسی که این ویژگی‌ها رو در بالاترین سطح داره، بالاترین مقام امامت رو داره. مثلا غیر از امامت ظاهری، امامت باطنی هم داره. اون که پایین‌تره، خب اون مقامات رو نداره، پایین‌ترش رو داره. از طرفی به ما یاد میده، مثلا کونوا مع الصادقین، مثلا با آدمی که اهل صدق نیست نباشید، رفت آمد نکنید. حالا نمیخوام بگم از رحمتون قطع رحم کنید، ولی خلاصه دل ندید و زیاد در ارتباط نباشید. و کسی میخواد معلم مدرسه‌تون باشه، آخوند منبرتون باشه اگه میشناسیدش، امام جماعتتون باشه، مسئول اردو باشه، مسئول سفر باشه، رئیس ادارش کنید، کونو مست صادقی، باید صادق باشه. و برای صادق دیشب عرض کردیم مصادیقی ذکر کرده. تو هر عرصه سطحی از این قیادت رهبری، اون به همون نسبت بعد اینا رو داشته باشه، اگه نداشته باشه در همون سطح پایینش هم نمیتونه باشه، چه برسه به مقام امامت. تو مقام امامتی قرآن بیان میکنه برای حضرت ابراهیم یا حضرت انبیاء اهل بیت علیهم صلوات الله، که دیگه اون بالاترین حدشه، اون چون خیلی بالاه ما تطبیقش نمیدیم. خوب دقت کنین، این امامت های پایین، اینا لفظ مشترک کلمه امامت، امامت یعنی رهبری، رهبری های پایین تر، مثلا رهبر اردو، رهبر گروه، اینا باید از اون اوصاف بهره داشته باشه. اما اون کسی که رهبر عالم وجوده تو سطوح مختلف، ظاهر و باطن، ملکوتی، هدایت باطنی، اون باید در حد اعلای اون صفات رو داشته باشه. و حد اعلای اون صفات نسل لازم داره. این دیگه تشخیص ما نیست. اصلا اساساً اسمت تشخیص ما نیست. شما ممکنه من انقدر بیچاره باشم که شما از من گناه دیده باشید، اما احتمالش هم کم نیست که از من گناه ندیده باشید انشاءالله، چون کم منو دیدید. مثلا کلان چند ساعت از عمر منو میدونید؟ همین امروز از 24 ساعت این شبانه روز من چقدرش شما میدونید؟ ها؟ کسی میتونه اسمت رو تشخیص بده؟ منظور چیه؟ یعنی حد اعلای اون صفات رو، صدق محض ظاهر و باطن رو. اولا چشم باطن بین داشته باشه، اشراف داشته باشه، چشم دیدن نیت منو داشته باشه، همه آنات و لحظات ظاهر منو شما نمیدونید، وای به حال باطنمو چجوری میتونید تشخیص بدی؟ لذا اون حد اعلا رو ما با این تطبیقات به دست نمیاریم، اون حد اعلا رو براش نست هم لازم داریم. یعنی اگر من دیشب آمدم از رو آیات حضرت ابراهیم و اینو بحث امامت با کنومه از صادقین با یوت امونت تمام علا حبه مسکنم از این وزیرا و اینها به امیرالمومنین رسیدم، هم اینا بود هم نست واضح هم بود. دقت کردید؟ اگر نست واضح نباشه این عالی ترین مقام رو همینجوری کشکی به کسی تعارف نمیزنیم ما. بله مثلا فرض کنید طلبه‌ای هست، عالمی هست، میگم 40 سال این دوروبری ها شاگرداش ازش مکروه هم ندیدن. خب پس این در حد رهبری محدود آدم مناسبیه. اما در اون حد عالی که امامت قرآنیه، مصداق عالی امامت قرآنی، این نسل لازم داره. چرا؟ چون تشخیص مصداق اتم با این صفات در اوج کمال بودنش تشخیص من و شما نی. مثال خیلی دم دستیش اینه که ما انتخابات داریم، درست انتخاب میکنیم، مثلا برای همسرمون انتخاب میکنیم، برای مدرسه بچه‌مون انتخاب میکنیم، لباس انتخاب میکنیم. مثلا فرض کنیم توی نماینده یه کاری داریم، یه نماینده میخوایم انتخاب کنیم، نماینده سنفمون مثلا، برای مجلس هم انتخابات داریم. آقا مثلا رأی بدید ببینیم که فرض بفرمایید از این به بعد مثلا شبا چای بدن دم نوش، سه نفر میخوان بیان، نمیدونیم که چه کسی مسئول مثلا چای خانه باشه. یه راه ممکنه این باشه بگیم به رأی بگذاریم، اما بگیم آقا بیاد انتخابات برگزار کنیم چه کسی باید نبی باشه. ببینید این از سنخ اونا نیست، درسته؟ در همین هم وقتی امام رضا علیه السلام فداش بشم در مرد بود، فرمود چی میگن مسئله شروع؟ گفت آقا نشستن دارن بحث میکنن که امام چجور باید تعیین کنن. حضرت لبخند زد. یعنی خیلی دیگه اینا خلاصه خیلی متاسفانه شرایط اجاره سنگین، اینا بالاخونه رو اجاره دادن. اصلا امامت عجل شأنش از این که افراد بشن کیا بخوام بشن تشخیص بدن امام باید کی باشه. بگردیم ما بین خودمون هم دیگر رو نگاه کنیم کی میتونه امام زمان باشه مثلا. نعوذ بالله. اصلا ما راهی نداریم به این مفاهیم و خیلی گیجی میخوادیم. این برای بیچاره کردن و گیج کردن امت. خب رسیدیم به این آیات. پس اولا این آیاتی که ما محضرشون هستیم کتاب زندگی ماست. منم که هیچ کس ابن هیچ کسم، هم از آیات حضرت ابراهیم برای خودم استفاده میکنم. باید ابتلا را قدر دونست، شاکر بود، راضی بود، التماس کرد به خدا، خدا ما رو نجات بده. ما یه قدی بعدم میگیم ربنا هب لنا، به ما نگفتن این دعا رو نکنید. من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین امام. ولی خودو میدونی منظورون امامت از ابراهیم نیست، این سطوح پایین تر. به درد ما هم میخوره، جایی هم بخوایم کسی رو به جای منصوب کنیم به درد میخوره تو هر سطحی. اما اون امامت عالیه انی جاعلک، اون دیگه تشخیص من و شما نیست. امامت در اون اوج علوش مثل نبوت، مثل امامت، اینا دیگه انتصابش این تشخیصی های ما نیست. خب بعد اومدیم عرض کردیم، بعد از اینکه دوباره تاکید کردم بر اینکه امامت جعل الهیه، نسب الهیه، به کسی مربوط نیست اون مقام عالیش، اومدیم حضرت ابراهیم و ما روایاتش رو دیدیم با زیارت قدیریه با هم چیکار کردیم، اینا رفتیم و برگشتیم. برای این که عرض کنم محضر شما که این شیوه حضرت حق و اهل بیت که آیات قرآن را در این مسیر ببینن، مفاهیم کلیش رو ببینن، بعد به مصداقهای با دارای مراتب تطبیق کنن، حالا روایت میخونم براتون. اول این در کتاب کافی روایتی هست. ببینید شما دقیقا تو همون فضاستی شب دیدید حضرت از حادی روی لولفدا به امیر المومنین عرض کرد که مهنت تو، سختی های تو شبیه مهنت های انبیاه. یعنی ما میریم آیات رو نگاه میکنیم بعد میبینیم که اولا تو به تراز اونها رسیدی، بلکه بالاتر هم رسیدی. اون مفهومی که ما دوست داریم ما هم یه مو از او بر فهم کرده باشیم. باز این روایاتو ببینین، فضای این تیپ روایات مال همونجاست. ابو بصیر از امام صادق دارن سلام الله علیه نقل میکنه که در کافی شریفه، بذارید از خود کافی بخونم که امانت داری که صلوات بفرستین. اللهم صل از امام صادق علیه السلام ظاهرن میگه بینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات یوم جالسن، پیغمبر اکرم نشسته بود، از اقبل امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین وارد شد، پیغمبر به او فرمود که ان فیک شبها من عیسی ابن مریم، تو یه شباهتی با عیسی داری. این یعنی همون بحثی که ما دو سه شب وایستادیم، یعنی آیات قرآن رو در زمینه عیسی و مریم سلام الله علیهما که میخونی هم راجب مریم و عیسی هم یه مفهوم کلی داره میگه، که ممکنه این مفهوم کلی برای مصداق حتی بالاتر از عیسی و مریم هم باشه، بالاترش و پایینترش تا حتی برای عمار و سلمان و مثلا فرض کنید شاید دست غیب ما هم مراتب خیلی 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 پایینش باشه، اون عالیه هم سر جاش. فقط این نیست که شما مثل قصه اون روز رو بخونی، قرآن نمیخواد قصه های بی ربط به زندگی ما رو بگه بیشتر اوقات، اکثر اوقات. فرمود علی جان ان فیک شبها من عیسی ابن مریم، توی شباهتی با عیسی ابن مریم داری. چرا اینو بیان میکنه؟ برای اینکه قرآن راجع به این موضوع الان من بخونم یه عالمه سخن گفته. و لولا ان تقول فیک طوائف من امتی، این یک جمله رو اگر ما قیامت بریم بگیم ما بنزه این یه جمله امیرالمومنین رو قبول داشتیم، شاید بالاتر از این کسی قبول نداشته باشه. اگه خدا همینقدر ما بفهمون. فرمود که علی جان لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اگر اقوامی از امت من اون حرفایی که راجع به عیسی میزدن که پسر خداست، که خالق ارض و سماواته، یعنی تو یه عظمتی داری که اگر بخواد آدم اون حقایقو بگه این طرف یاتاقان میزنه، توحید و همه چیز قاطی پاتی میشه. بالاترین فضیلت امیرالمومنین بنده خدا بودنه. خدا به ما روزی کنه ارزش بندگی رو بفهمیم، وقت میبینیم که بالاترین همین بنده بودنه. و هر کسی امیرالمومنین خواسته به زعم خودش بالا ببره از بندگی انداخته، حضرت رو خراب کرده، یعنی بد توصیف کرده، بالا نبرده که پایین آورده. بالاترین بنده بودنه. وقتی بنده هست یعنی هیچی از خودش نیست، همش خداست. لذا دست ید الله، زبان لسان الله، چشم عین الله. دی بالاتر از این که نداریم. پا بطش الله، قلب قلب الله، وجه وجه الله. شما اینو میخوای بگیری یه چیزی دیگه ای بگی، داری از این میکنیش، میاری پایین. برای همین هم بدن هم بی ادبی به محضر رب الارباب، هم داری توهین میکنی، تخریب میکنی. هر کسی غیر از این و امیرالمومنین نسبت بده، امیرالمومنین رو به سمت استقلال برده. هر چیزی امیرالمومنین رو به سمت استقلال ببره، نجس نستجیر و بالله و نجاست نسبت داده به امیرالمومنین. اونی که امیرالمومنینه هیچی از خودش نیست، لذا همه چیش خداست. ادبیات عرفانی میگه فانی فالله و باقی به بقاء الله، لذا هر چه میبینی خدا میبینی. و کسی اینو از او بگیره بگه مثلا خالق آسمان و زمینه، دیگه پس یه کسیه مقابل خدا. غیریتی ببینید آقا، عالم یک، الله بیشتر نداره. فقط برای بالا رفتن باید کسی انقدر از همه چیزش بیفته، زائل بشه که صفات الله رو بروز بده. مقابلش قرار بدی، از این انداختیش، کمش کردی، تو سرش زدی، نجسش کردی، به شرک رفتی، ناپاک شده. لذا ما قلوب در واقع در عالم، قلوب به معنی زیادگوییه، چرندگوییه. کسی هم در مورد نمیتونه بالا ببره، بالاترین جای ممکن هست، بالاتر از این وجود نداره. همینطور رسول خدا، کسی بخواد او رو به سمت ربوبیت مثلا ببره، تو رب که نیست، رب رب الاربابه، رب حقیقی اوست، اللهه. اینجوری هم میکنم برای اینکه بالا نسبت پایین علو داره، یعنی خدا هم بالا هم هیچ جا نیست. مثلا چون بالا از پایین علو داره، ما مثلا فرض کنین و فستماع رزق کن و ما تو ادون دست به بالا میگیریم، و یعنی خدا بالا نیست که پایین نباشه. لذا عملا قلوب کنندگان افراطیانی هستن که دارن تفریط میکنن، دارن تخریب میکنن، دارن توهین میکنن. خلاصه پیغمبر فرمود علی جان اگر اون طوائفی نبودن که تو رو حرفای میزدن راجبت که در مورد عیسی ابن مریم زدن، لقلت فیک قولا، این یعنی علی جان من از حقایق تو یه چیزایی هست درک میکنم، عاجزم از بیانش. کسی همینو بفهمه، وقت کسی دیگه جرأت نمیکنه تو این عالم بگه من مدح امیرالمومنین میکنم. مدح امیرالمومنین ممتنعه، ممکن نیست. چون اگر یه نفر فرض کنید پزشک مثلا فوق تخصص جراحی قلبه، یه نفر بگه ایشان جمله بابا آبداد را درست می نویسن، این که مدح نیست که. ایشان بلد است از روی نرم افزارهای مسیریاب به سرچشمه بیاید. کی مدحه؟ وقتی که در اوج صفتش مدحش کنی دیگه، درسته؟ بگی پزشک متخصصی است که فلان، درست؟ وگرنه یه چیزی بگی که مال خیلی هاست، خیلی پایین تر از اون، این که مدح نیست. ایشان کسی است که نان سنگک را از نان بربری تشخیص میده. پس شما بس صفتی از امیرالمومنین بگی که مال اوه، خصیصه اوه. آتاکم الله مالم یؤت احدا من العالمین، یه چیزی خدا بهتون داده به احدی نداده، درست؟ پیغمبر که دیگه از او بزرگتر در این عالم نیست. البته امیرالمومنین اگر میخواست همین رو راجع به پیغمبر میفرمود، اینجا بحث کی بالا کی پایینه نیست. فرمود من عاجزم. اگر پیغمبر عاجزه، درک میکنه، شناخ هست، ظرف و ابزار بیان نیست. لذا سعدی با همه بیچارگیش نسبت به این که خب یه آدم عادی بخره، معصوم که نیست، میگه کس را چه زور و زهره که مدح علی کنن. خیلی خوب فهمیده، خیلی خوب فهمیده، دمش گرم. کس را چه زور و زهره که مدح علی کند. چی بگم اصلا؟ یا ابن ابوالحدیث که میگه من هر جا خطبه میخونم همه کفشون میبره. انا فی مدیحه که الکنون لا عهدت، به تو رسیدم لال شدم. انا فی مدیحه که الکنون لا عهدتی و انا الخطیب الهبرزی المسقعو، من هر جا برم رئیس الخطبا هم. اینجا که میرسم واموندم، تازه اینا ناقصه برای اینکه تو وانموندی، پیغمبرم عاجزه اینجا. امیرالمومنین راجع به پیغمبر البته عاجزه، درک میکنه، فهم داره، ذوق میکنه، میچشه، مییابه وجدانن، معرفت داره، نمیتونه بیان کنه. امام هادی روحی الله عرفه در همین زیارت قدیره که خیلی زیارت مهمیه، این شبا هم محضرش هستیم، مدح میکنه امیرالمومنینو. یه جمله شو که من شاید 100 بار گفتم، وصیتم کردم انشاءالله موقع تشییع من یه عده بگن یا امیرالمومنین به این باور داشت که تمام سرمایه آدم رو میگن عده عربا، عده و عده، میگن چند نفرید، سرمایه تون چقدر، عده و عده. امام هادی به امیرالمومنین عرض میکنه که انت العدت للمعاد، تو همه دار و ندار من بر روز قیامتی. ما هم دار و نداری جز تو نداریم یا امیرالمومنین، هیچی نداریم. مدح میکنه امیرالمومنین رو با یه زبان عاشقانه ای امام هادی فداش بشه. بعد آخر سر یا یه بعد از یه فرازهایی میفرماد و فی مدح الله تعالی لک غنن، خدا تو رو مدحت کرده، تو بی نیازی که مدح کنه تو رو. کیا ان مدح المادهین و تقریض الواصفین، کی میخواد؟ پیغمبر نمیتونه مدحت کنه. منتها من این روایتو چرا انتخاب کردم؟ از اون بابی که تو این شبا وسطش هستیم میفرم، پیغمبر میتونه بگه علی جان من نمیتونم تو رو وصفت کنم. چرا؟ چون اگر تو رو وصفت کنم مردم راجع به تو اشتباه فکر میکنن، به ربوبیت تو اشتباه میاندیشن. اما میفرماد تو یه شباهتی به عیسی داری که از اون معرفت کلی آیات مریم و عیسی مردم بفهمید اون مریم و عیسی که قرآن خوند یه مفهوم کلی از یه عبد صالحی داشت. این مصداقای دیگه هم داره، چه بسا بالاتر از مصداقی که بیان کرده. کما اینکه تو موضوع اصحاب کهف هجرت در راه خدا، قیامت خواهیم دید که اون اصحاب کهف که عظیم الشأنن، ولی هجرت سید الشهدا صلوات الله علیه هجرت به مراتب اعظم از هجرت اصحاب کهفه. یه مفهوم قابل تطبیق به مصادیق بالاتر و پایینتر. پیغمبرم برای همین فهمید توی شباهتی به عیسی داری که شما اون مفاهیم رو ببینید. خلاصه اگر این نبود من لقلت و فیک قولا، چیزی راجع به تو میگفتم که همین مردم بدبختی که بعدن لگد به زدن تو ببرند مسجد. لا تمر رو به ملأ من الناس نه من المؤمنین، یه چیزایی میگفتم ازت، یک جمله‌ای میگفتم که این مردمی که بعدن جفتک انداختن به تو جسارت کردن، تناب گردنت انداختن، به هیچ قومی نمیرسیدی الا اخذ التراب من تحت قدمک، را میرفتی شیرجه میدادن از کف از زیر پای تو که قدم گذاشتی، خاک رو زمین رو بردارن. یلتمسون بذلک البرکه، چی میگفتی یا رسول الله که هزاران هزار روایت فرمودی؟ اون چی بوده؟ اون چی بوده؟ خدا روزی کنه. اون دیگه گفتنی نیست دیگه، اون انشالله القاء صبوحی لازم داره، اون انشالله کشف لازم داره، انشالله چشیدن لازم داره، انشاءالله ما در خواب حداقل زیارت کردن ائمه قبر امیرالمومنین رو ببینیم، دیدن کسانی، تا ببینیم ما فکر میکنیم خیلی امیرالمومنین رو دوست داریم. خدا روزی کنه ما زیارت امام سجاد علیه السلام که مشرف شده بود قبر امیرالمومنین رو ما زیارت کنیم، اون وقت میبینیم که ما هیچی نمیفهمیم، ما اصلا محبت نداریم. این روایت هم به خاطر اینکه الان فضای بحثه، یه صلوات بفرستید پیداش کنم بخونم. حالا مستقیم پیدا نکردم از حافظه میگم، ولی حیف این رو. بله، ابان ابن تقلب سلام الله علیه خدای ما رو اوان ابن تقلبه های امام زمان قرار بده. از امام صادق نقل میکنه. حالا اون چی بود که ما نمیدونیم اون چی بود. ما همینقدر میفهمیم راجب عیسی رفتن به سمت الوهیت و ربوبیت و خالقیت و رازقیتش. و پیغمبر چیزی میخواد بگه که الله جل جلاله رب ماست. امیرالمومنین هم عبد خداست. ولی انقدر بزرگی که مردم قاط میزنن. این هم پایینش. عوان از امام صادق نقل میکنه که پیغمبر فرمود من خیلی آقا این جمله مهمیه. به رقص آدم در میاد. من پیغمبر فرمود. خواهم بگم یا رسول الله هزاران جمله راجع به امیرالمومنین فرمودی از جمله این. هزاران. اون چی بوده؟ نباید اینا باشه. فرمود من اراد ان یحیا حیاتی. کسی میخواد حیاتش بشه حیات محمدی. الله صلی الله علیه و آله. حیاتش حیات پیغمبر. و یموت و میتتی. مرگشم مرگ مصطفی. آدم حرف نمیتونه بزنه. درکی نداریم. این جمله آرزو حضرت ابراهیم هم هست. آرزو حضرت عیسی هم هست. آرزو حضرت مریم هم هست. آرزو آسیه است. آرزوی اسماعیل، آرزوی حضرت آدمه که حیات پیغمبر خاتم و مرگم که خلاصه حیاته حسن ختامشه. پایانشه. اساره حیات هر کس مرگشه دیگه. جنبندی حیاتش. این یه چیزیه که آرزوی از اول خلقت تا آخر خلقت. خیلی بزرگه دیگه. من بیش نمیفهمم. من ارادن یحیی حیاتی و یموت و میتتی و یدخل جنت عدن نلتی غرسها الله ربی بیده. اون بهشتی ببرن که به عنایت خاص خدا خلق شده. به دست خدا خلق شده. بالاتر از این که نداریم. فلیتول علی ابن ابی طالب. این محبتشه. خودش کیه؟ این برای محبانشه. ریخت و پاششه. سرریزشه. من یتول علی ابن ابی طالب. وَلْيَتَوَلَّ وَلِيَّهُ وَلْيُعَادَ عَدُوَّهُ. نسبت به دوستان و دشمنانش. این چه شیعیان تا آخر عمرشون روپا بایستن ذکر حمد بگن تا زندن چوب خوش بشن کمه. محبت شیعیانش دوستدارانش که شاید ما هم باشیم. من کیم؟ من کسی نیستم. هرچی دارم همش از عظمت اون انتصابه. همش از عظمت انتصاب شرافت رو برده. من بذارید مثال بگم. میگن این کتاب کاشانیه. حالا شما بگن 10,000 تومن میخری. بگن 10,000,000 نمیخری. بعد میگن کتاب سعدی. کتاب کاشانی، کتاب سعدی. کتاب سعدی فرق داره با کاشانی. کتاب سید رضی. کتاب علامه حلی. ها؟ کتاب خدا. میبینید همش کتاب بود دیگه. انتصاب این به خدا چقدر تفاوت ایجاد میکنه زمین تا آسمون. ما هیچی نداریم. همه هویتمون این انتصابه. ما محب امیرالمومنین هستیم. فرمود که محبت به محبان امیرالمومنین آوردش ماحصلش حیات و ممات مصطفیه. این جود امیرالمومنین. دیدی مثلا یه تیم المپیک فرض کن. یه تیم از رئیسش، پزشکانش، روانشناسانش، چی چاق تدارکاتش میرن یه نفر مدال میگیره. درسته؟ بقیه که میگن ما مدال گرفتیم. این جود امیرالمومنینه که محبانش انقدر شرافت داره درست به خودش. تشریف جهان آدمی را در کون قدم زدی، زهی جود. اصلا وقتی تو به اسم شکل انسان اومدی به عالم انسانیت اعتبار بخشیدی، یعنی ما هم نوع علی ابن ابی طالبیم، ما هم نوعان محبیم. ببینید تو همون فضاست. حالا بریم سراغ یه فضای دیگری از آیات قرآن. اون پیغمبر که داره امیرالمومنین معرفی میکنه، آیاتی هم داره میخونه. این آیات هم مفاهیم قدیمی رو یادآوری میکنه که انبیایی بودن اینجوری بودن، هم عبرت داره هم روحیه میده آقا اونا این چقدر سختی کشیدن، خدا بالاخره آمد، نصر آمد، نگران نباشید. کنار اینها دنبال اینه که بگه اینها تکرار میشه گاهی با مصداق حتی بالاتر. حالا آیاتی رو میخونم بنزه که وقت هست، اگه نرسیدم فردا تکمیلش میکنم. سوره مبارکه طه. اصلا خدا یه برنامه ریزی کرده و پیغمبر که شما نگاه میکنیم این تقریبا پرتکرارترین پیغمبر قرآن که حضرت موسیه، یه جوری رو معرفی کرده به خاطر مفاهیمی که میخواسته معرفی کنه، یک عالمه مفاهیم. بعد میبینی در عصر پیغمبر، پیغمبرکم چگونه تعیین مصداق کرده. حالا من چند شو میخونم. میگه خدا حضرت موسی را با خانواده میومد و تو راه بودن، راه گم کردن، چی شد؟ دور دست تو بیابون تاریک شب یه نوری دیدن، برم نور بیارم اگه کسی ببرزم. رفت و وادی مقدس است، فخلعن علیک و انا اخترتو که فستمع لما یوحا، وحی بهت میکنم، تو رو پسندیدمت، انتخاب خودمی. یه جای دیگه هم به خدا به حضرت موسی میفرماد و از تنعت و کل نفسی، تو رو برای خودم درستت کردم. بعدم مفاهیم توحیدی، شروع دینه، اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، بعد بپرستی، اقم الصلاه، خدا ما رو از نمازگزاران قرار بده، لذکری و ان الساعه آتیتون، قیامت داریم. خب کسی تو رو عقب نندازه، نترسی، نگرخی، شل نشی. این چی چیه دسته؟ این عصاه، این کار رو باش میکنم. بندازش، انداخ، هوا رفت. خودها ولا تخف، میخوام بیام خیلی آیات زیاد داره. صناعید و حاصیرت الاولا، بگیر دوره عصا میشه. این معجزه توه، بالاخره میخوای بری، علامت میخواد، رمز شبه، کد رهگیریه، QR کد نبوتته، آیت نبوتته. آیت داری؟ بله داره. دستتم بکن تو یقت، درار، نورانی شد. اینم یکی دیگه، اینم رمز دومشه. پیغمبری رسمی استعلام کنن درست در میان. برو بابا جان، لنوریک من آیاتنا الکبرا، هم آیات بزرگمونو به تو نشون بدیم. اذهب الی فرعون، اولین عملیات اذهب الی فرعون انه طغا، برو سراغ فرعون. حضرت موسی هم دیگه اینجا نبیه، یادم عادی که نیست، قبلش هم نبود، الان دیگه رسما نبیه. دعا کرد، ما همیشه اول جلسه عرض میکنیم. بعد توی این دعا فرمود که خب وجعلی وزیرا من اهلی، وزیر میخوام از اهلم. تعیینم کرد، هارون اخی، داداشم هارون، اشتد بهی ازری، پشتم بهش محکم باشه، تشرک و فی امری، شریک امرم باشه، کی نصبه هکه کثیرن، تا ما بتونیم تو رو عبادت کنیم، تسبیح کنیم، و نذکرکه کثیرا، تو به ما بصیری. فرمود همه رو دادم خدا. قال قد اوتیت سؤالک یا موسی، دیشب عرض کردیم همه رو دادم یعنی ابتلا پشت ابتلا، قبل داشتی بازم خواهی داشت، هر چی بری جلو ابتلا شدیدتر خواهد شد. قبلا هم این کارا رو کرده بودم برات، اصلا من تو رو خاص خلق کرده بودم، چیکار کردم مادرت انداخته توی آب و اینا، اصلا الغیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، اصلا تو زیر چش خودم بزرگ شدی، زیر نظر خودم، برای خودم هم درستت کردم. اون موقعی که خواهرت اومد و رفت و گفت من میشناسم یکی بیاد به این شیر بده و فلان و همه رو حرام کرده بودم، تو طفل بودی ولی از سینه هیچ زنی شیر نخوردی، حرمنا علیک المراضع، همه رو خودم درست کردم. که البته داخل پرانتز کل این مکر رحمانی الهیه، حتی برای اینکه فرعونم جذب کنه. خیلی آسونتر بود، کارهای آسونتر میتونست بکنه ولی میخواست فرعونه رو هم جذب کنه، این مثلا نخواست بیچاره. واستنعت کل نفسی، موسی من تو رو برای خودم خلق کردم، حاجاتتو میدم، اذهب انت و اخوک به آیاتی، با این دوتا با این آیات من معجزات. یا علی خوب دقت کنید، موسی تو و داداشت با آیات برید. ما بعدن مصداقی خواهیم دید که یه پیغمبری هارونش با آیش یکیه. اینجا آیه عصا، ید بیضا، هارون داداششه که شریکه، که وزیره زیر باره. برید سراغ فرعون بگید ما اینجوری هستیم. اصلا هارون نبیه، رفتن صحبت کردن، از این به بعد همه افعال قرآن وقتی بعد از همش دو نفریه، رب شما دو نفر چجوریه، اینجوریه. سوره طه رو ملاحظه می فرمایید، طولانیه. بعد میره میره، حالا اون میره میرهشو بعدن توضیح میدم، اینجا چون سوره طه هاست بگم وسط اینو الان توضیح میدم. میره تا اونجایی که از روز اول اول هارون بود، نبی هم بود، بیانم داشت. اصلا لازم نبود دیگه بگن کی، شما یه لحظه نبودی بریم سراغ کی. انقدر تابلو بود که هر کسی ایمان میاره به پیغمبرش تکیه میکنه. ببین حضرت ابراهیم میگه، میفرماد اسلم تو لرب العالمین. چرا نمیگی با کسی؟ حضرت ابراهیم خودم هم دیگه، حجت خودشه، اسلم تو لرب العالمین. اما بلقیس خانوم میگه انی اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. بلقیس خانوم میگه انی اسلم تو مع سلیمان. ساهران که ایمان آوردن، یعنی بدترین آدم ها، وقتی عصا زدن اون چوهاشون رو ریختن زمین و تنابه رو ریختن و چی شد و اژدهای موسی خورد، فالقی از سحرت و ساجدین، افتادن به سجده، قالو آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. یا آیه هم رب هارون و موسی، نگفتن رب موسی. چرا؟ همون قدی که در این هدایت موسی نقش داره، هارون هم نقش داره. نمیخواستن مؤمنینو بگن، بعد میگفتن وگرنه رب العالمین، رب موسی و مؤمنین از بنی اسرائیل. نخواستن بگن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. هارون عامل هدایت همه از زمان حضرت موسی. من بحث نسب و صراحت در نسب و اول درس گفتم، هارون یه جایی داره این شباهت رو به این راحتی هر کسی نمیشه گفت. جایگاهش جوریه نمیشه گفت یکی دیگه هم شبیه اونه. مراتب پایین چرا شبیه اون؟ با اینکه همه میدونستن هارون کیه، ساهران فرعون، سربازهای درجه یکش تا معجزه رو دیدن گفتن به رب موسی و هارون رو ایمان آوردیم. با این حال حضرت موسی جلو مردم فرمود که یا هارون اخلفنی فی قومی، تو خلیفه ای، لازم نبود بگه. وحی که این شبا داریم، ولی مسئله فقط وحی نیست که یه عده جاهلن تا وحی میکنن میفهمن، یه عده ای محبتایی دارن. اشربوا فی قلوبهم العجل، عشق گاو داشتن اینا، هر کی عشق چیزی ممکن، عشق به هر چیزی اگر قابلیت مقابله با حقیقت داشته باشه خطرناک. خدا به ما اگر محبت به زن و بچه میده که باید بده انشاءالله از اون میخوایم، در طول محبت خدا و رسول قرار بده. نعم الاون لا طاعت الله، باقیات صالحات بعد از خودمون قرار بده، نه یه حبی مقابل اون حب که با مغز ما رو بزن از این فتنه بیچاره کننده باشه. همه میدونستن هارون کیه، بس که اون سامری اومد اون بازی رو در آورد. فاخرج له اجلا جسدا له خوار، یه جسدی بود ولی صدا داشت. این میگفت ما، این بنی اسرائیل مثلا ما بیشتر، خیلی بیشتر. اشربوا فی قلوبهم العجب بیچارا نعوذ بالله. گفت فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسی. این بوده همین که موسی میرفته سراغش. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم، این فتنه است بیچاره اید، میدونستن هم کیه. و ان ربكم الرحمن، الله رحمان رحیم رب شما. فتبعونی و اطیعوا امری، امر من اطاعت کنید. بیچاره میشید، این همه زحمت کشیدید. قصه از موسی طولانیه ماجراهاش. قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی، چون جوابی نداشتن، میگن تو رو قبول نداریم. گفتن نه، ما صبر میکنیم تا خودش بیاد. طرف میدونه بده کاره، میگه نه باید فلانی هم بیاد بگه. آقا تو میدونی بده کاره، بده دیگه، نمیخواد، چون نمیخواد پرداخت کنه. حضرت موسی که آمد، قال یا هارون ما منک اذ رأیتهم ضلوا، تو دیدی اینا گمراه شدن، خوب دقت کن، تو دیدی اینا گمراه شدن، الا تتبعنه، من پیروی نکردی، افعصیت امری، عصیان کردی، چی شد که اینا اینجوری بدبخت گوساله پرست شدن؟ عرض کرد که قال یبن ام لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، یقه منو نگیر، انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، چون میدونستم به زودی برمیگردی، نمیخواستم که جامعه رو دو قطبی کنم. موقت بود دیگه، میدونستم تو قراره 40 روزه برگردی، نمیخواستم جنگ کنم. اگر طولانی تر از این نمیومدی کاری دیگه شاید میکردم، میدونستم انقدی نیست، 400 سال بعد نمیخوای بیای، 40 روزه بعد میای، حالا که چند روزم گذاشته. حالا شما نگاه بفرمایید، یه جای دیگه شبیه اینو داریم. ولما رجع موسی الی قومه، موسی سلام الله علیه برگشت به قومش، اعراف 150، غضبان اسفن، خشمگین متاسف، رو کیا سرمایه گذاری کرده، عمر گذاشته. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، چند روز من نبودم، 40 روزم نبودم، کفن نبودنم خوش نشده بود. اعجلتم امر ربكم، القى الالواح و اخذ براس اخيه، الواح انداخت و یقه داداشش رو گرفت و چه خبره؟ عرض کرد که قال ابن ام، پسر مادرم، ان القوم استضعفوني، همه تلاشمو کردم، اینا شک نداشتن که حرف من گوش بدن، دستور جنگ نداده بودی، و کادو یقتلوننی، داشتن میکشتن منو. این هارون سقیفه داره، اما هارون عظمتی داره، ما جرأت نمی کنیم باسش مصداق تعیین کنیم. یه چند تا دیگه بخونم تا وقت داریم. آیاتش خیلی بیشتر از این حرفاست، من گلچین 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 کردم. عظمت هارون ببینید کجاست. ولقد انبیاء 48 ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان. آقا مثلا ما به ابراهیم و یکی از مؤمنین اینجوری نمیگه که، ما به ابراهیم اینو دادیم. ولقد آتینا، ما عطا کردیم، بخشیدیم، هبه کردیم به موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. دقت کردی؟ بعد میفرمود که لقد آتینا موسی الفرقان و ضیاء و ذکرا. درسته؟ همه جا اینجوریه. اما در مورد این یه پیغمبر خاص، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، حکمتی که حق و باطل رو تشخیص میده، گول نمیخوره، ضیاء نور، شاید منظور کتابه، و ذکرا للمتقین. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. ما به این قوم موسی و برادرش هارون رو فرستادیم با معجزاتمون و سلطان مبین، با یه تسلط آشکار. ولقد آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب دادم، و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. هم کتاب داشت تورات، هم داداشش وزیر بود. برای انبیاء دیگه این شکلی بیان نمی کنه. خدا گفت اذهب الی فرعون انه طغا. اینا خدایا من اینجا یک آدم کشتم، دستم سنگیمون مشت دادم به اون بیتربیته، مرد. فخاف و انگختلون بگیرم منم میکشن، من یار میخوام، یار میخوام. ولی خودش هم میگه من کیو میخوام، نبی هم شده، درست تشخیص میده. و اخی هارون، این داداشم هم خیلی بارسنگینه. و افسه من نیلسانن، از من بهتر حرف میزنه. فارسل هم عیرد ان یصدقونی، این بیاد منو تصدیق کنه، بقیه این هارون منو تصدیق کرده. این تو کجاها کلا آدم میره، مثلا خدا عجب طراحی کرده، قصه هارون و موسی رو داره میگه و درست هم داره میگه. موضوع هارون و موسی هست، یه مفهومهای کلی با مصداق از موسی از هارون، ولی این فقط یه مورد نیست، مصداق بالاتر از این هم داره. اینی اخاف من یو کذبه بود، اینا منو تکذیب میکنن، یکیو بیار منو تصدیق کنه. یقول الذین کفروا لست مرسلن، اینا میگن تو مرسل نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، اینی که علم کتاب داره منو تایید میکنه. قال سنشد عضدک به اخیک، بازو تو محکم میکنم، پشت تو گرم میکنم به برادرت. و نجعل لکما سلطان، به شما دوتا تسلط میدم. فلا یستدلون علیکم، زورشون به شما نمیرسه. هارون بیاد یه زورشون به شما نمیرسه. به آیاتنا، با این معجزات من، انتما، شما دوتا، نفرموز و من تبعکه و هرکی از تو پیروی کنه، انتما و من تبعکما، شما دوتا و پیروان شما دوتا غالبونید، غالبون شمایید. الا ان حزب الله هم الغالبون. به آیاتنا، با معجزات من، شما دوتا و من تبع شما دوتا. یکی دیگه هم بخونم. ولقد مننا علی موسی و هارون، ما نعمت های درشت به موسی و هارون دادیم. و نجینا هما و قومه هما، جاش این بود بگه نجینا هو و قومه هو، حضرت هارون هم جز قومش بود، جایگاه هارون با بقیه فرم کن. نجینا هما و قومه هما من الکرب العظیم و نصرنا هم، یعنی این دوتا و قومشون، فکانو هم الغالبین. دوباره برمیگرده نصرناهم یعنی این دوتا رو و قومشونو دیگه این به بعد باید بگی جمع، نه برمیگرده اون دوتا. و آتینا همل کتاب المستبین، کتاب روشن روشنگر رو به این دوتا دادیم. و هدینا همست صراط المستقیم، و اینکه جا داشت قومشو بگی اینا رو به صراط مستقیم هدایت کنیم. و ترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین. خیلی از آیاتش هم من نخوندم، خیلی از آیات. حالا من یه جمله بگم روزه بخونم، هم ماجرای موسی و هارون بعد سال یادم 365 روزی از یه سالی رو آدم وقت بذاره آیاتش رو ببینه. عوامل مختلف داره، زوایای مختلف داره، معارف مختلف داره. اما تو این بحث حجیت ما کسی بخواد شبیه این شخص، حالا ذیل و پایین و اینا مثلا بگی عماری هم بود سلام الله علیه، اما بگید یکی بود هارون. اول جلسه عرض کردم اینجا نسل لازم داره چون خیلی بزرگه. امیرالمومنین فرموده اینقدر امام هادی خوشش اومده که در زیارت قدیریه ذکر کرده، فرموده یا امیرالمومنین خودت فرمودی در جنگ اضرب و به سیفی قدامه، جلوی پیغمبر شمشیر می زدم، پیغمبر از پشت سر می فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی. و چون نبوت او ویژه بود آشکار بود ولی ختم نبوت شده الا انه لا نبی بعدی، این یکیش نه، مثلا معنا واضحه. به امام سجاد گفتن، بعضیا میگن اون بعضیا برترین یاران پیغمبرن، حضرت هم در تقیه است، فرمود با حدیث منزلت چیکار کنن، با حدیث منزلت چیکار کنن. به احمد حنبل گفتن اون دو نفر برترن، گفت برای علی یه فضیلتیه که پوستو جمع میکنه، حدیث منزلت. چرا پوستت جمع میشه؟ بپذیر بابا جون، لذتشو ببر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. چرا پوستتو جمع میکنه؟ یادتونه ابوذر گفت املأت قلبی فرحاً و سروراً، یار از دلم رو شاد کردی، زدنی یکی دیگه بگو، چرا پوستت رو جمع میکنه؟ الحمدلله صحاب داریم. فرق این هارون با اون هارون اینه که این هارون ختمی مرتبته. فرق این هارون با اون هارون اینه که فرمود ان الله اعطا موسی العصا، به موسی عصا داد، آیت نبوتش عصا بود، هارون وزیر بود. و اعطا ابراهیم بردنار، به ابراهیم هم سردی آتش داد. همه فهمیدن دیگه، بت پرستا اون دیدن اون خلاصه کوه آتش شد گلستون. و اعطا عیسی الکلمات یحیی بها الموت، دیدن عیسی کلمات می مرده زنده میکنه. و اعطانی هذا علیا ان لکل نبی آیه و آیت نبوتی علی ابن ابی طالب. لا کنین، این هم هارونه هم اساس هم موسی. لحم و کمن لحمی، دم و کمن دمی. گفت آقا جان بهترین اصحابتون که، فرمود فلانی مثلا سلمان. گفت ای علی چی؟ انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی، علیون نفسی. ماجرای هارون و موسی با اون عظمتشون سلام الله علیهم رو بیان میکنه، تازه میگه خب این یه مفهوم کلی بود برای این مصداق بارزش، سخت کسی شبیه بشه، ذیلشون پایین ما اینا. بعد پیغمبر میفرماد که خب من یه هارونی دارم که اولا این هارون ختمی مرتبت، به قول صاحب ابن عباد انت الذی اصبحت هارون و موسی که عجل، تو هارونی برای اون کسی که عجل از موسیه. بعد عصا هم هستی، نفسش هم هستی. البته هارون هم نفس موسی بود، پارسال خوندم آیش انا رسول و رب العالمین. هارون هم نفس موسی بود، امیرالمومنین نفس پیغمبره، هارون پیغمبره، آیت هم هست. والله ما لله آیتون هی اکبر و منی. معجزه در زیارت امیرالمومنین میگیم سلام خدا بر معجزه نبوت، سلام خدا به اون کسی که شاهد صدق نبوت پیغمبره، اعتبار نبوت پیغمبره. من عنده علم الکتاب و یدن لبعثه آیتن لرسالته، آیت عظمای رسالت پیغمبره، تاج سر پیغمبره. صادق فرموده خدای به ما، ما رو با قرآن مانوس بفرما. حضرت هادی صلوات الله علیه از این ماجرای موسی و هارون قرآن یه شباهت دیگه هم فرموده که فرد عرض میکنه. این همه پیغمبر باید چی کار میکرده دیگه؟ شما دیگه جلوی معاویه هم نفهمیدید. این همه آیه خونده بودن. جالبه در روایات ما و غیر شیعیان داریم که همه اتفاقات انبیاء بنی اسرائیل برای ما هم میفته. پس خود امیرالمومنین در جمل فرمود که این کوسنین شطوره که کشته شده رو بسوزونیدش، این گوساله سامری این امته. امام هادی یه مثال دیگه هم برای این سامریه زده که فردا عرض میکنه. خب این دقیقا تو همین فضا از اون آیه استفاده کرده، این مفهوم کلیه تطبیق کرده. امشب متوسلیم به آقای عظیم الشأن سریع الاجابه حضرت هادی صلوات الله علیه. انقدر راجع به امام هادی حرف زیاده و وقت کم همیشه، نمیدون آدم کدومو بگه. من اینو میگم که آدم شرمنده آقایش میشه. اولا تونتون بگم سعی کنم زود تمام کنم. اولا دوست و دشمن ایمان داشتن در زمان حیاتش که حیاتش مختصر بود که سریع الاجابه است. پزشکان از معالجه این متوکل ملعون عاجز شدن. یکی از ویژگی‌های ائمه اینه که و کهف الورا، پناهگاه مردم، نه پناهگاه مؤمنین فقط. زمان جنگ یادتونه تو مدارس پناهگاه بود، اونایی که سنشون میخوره دروام که معلوم دیگه. موقع پناهگاه نمونه وای چه کارت ملی دوتا اولیش باید صفر داشته باشه، بچه کدوم محلی نمونم، پناهگاه دیگه، کهف الورا. هر کی تو این عالم به امام پناه ببره اگر صدق داشته باشه در همون موضوع فقط، امام پناه میده. امام حادیث، امام رضا صلوات الله علیه به مأمون ملعون سر ماجرای این که وزیرش فضل ابن سهل کشته شده بود، ایرانی ها فهم کردن مأمون کشته، ریختن دور قصر رو گرفتن، به امام رضا پناهنده شد. بیا پادر میونی کن، تو رو قبول داری، تو رو قبول دارن، اینا منو کاری نداشته باش. قبل از این حرفا عثمان به امیرالمومنین پیغام داد که اینا دور منو گرفتن، پناهنده شد. بعدن خیانت کردن و نامه فرستاد مروان و اینا، امیرالمومنین اومد، مروان به امام سجاد پناهنده شد، گفت اینا میخوان به خونه های بنی امیه حمله کنن، زنم جوونه، از اصلا بیاد خونه ما. هر کسی و کهف الورا، پناهگاهن اینا. امسال یا آقای محضر حضرت رسیده بود، اینو چند شبه میخوام بگم، نمیگم، بازم الانم نمیخوام کامل بگم. گفت آقا شما چقدر دستتون توی عالم میرسه؟ حدود هفت آسمون و زمین ملک تلق ماست. وای به حال ما، جای دیگر بریم در بزنیم. میگیم طرف چپ چشم دو تا میبینه، خاک بر فرق من که منم جای دیگه. هر کسی به اینا پناه ببره ولو بیچاره ها پناه میدن. مادر متوکل وقتی متوکل مریضیش درست نمیشد، دکترها عاجز شدن، پیغام داد به امام هادی که پسرم مریضه، حضرت دعا کرد. و کهف الورا. حالا ما چقدر در طول سال گیر میکنیم؟ خاک بر فرق امثال من که نه خودم امام هادیو میشناسن نه معرفی کردم امام هادیو. این در اثبات الوصیه است. کتاب کتاب خیلی مهم قدیمیه ولی مال صاحب مروج الذهب نیست. ولی کتاب قدیمی مال قرن 4. میگه یه آخوندی رو گذاشته بود تو مدینه متوکل که علمای شیعه و اینا رو بپاد، از جمله امام هادی که رأسشون بود. اینم هی چغالی میفرستان. آخر سر گفت اصلا نمیتونی مدینه رو اداره کنی، من اینکه اینو ببری پیش خود اینجا نمیشه اداره کرد، این هر روز بخواد فتنه کنه علیهت قیام کنه، یار داره، نیرو داره، پول براش میارن، وجوهات میارن، هی تحریک کرد تحریک کرد. اون یکی مصیبتی هم که میخونن بردنش تو اون مجلس، بس که تحریک کردن، بس که حسودیشون میشه. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. تا فرستادن یه نفر رو به امام هادی، گفتن سه روز وقت داری وگرنه خونه رو با اهلش فلان میکنیم. و سه روز بعد اومدن، حضرت هادی وسایلش رو جمع کرده بود، نذاشتن هم زن و بچه رو با خودش ببره. همونجور که امام رضا تنها رفت، امام جواد موند، امام هادی رفت، امام جواد نذاشتن بره احتمالا شک کردن. همینجور که داشت میرفت این یارو آخونده طرفدار بنی عباس، آخونده حکومتی، اومد به امام هادی گفتش که میدونی که همه این چغلی ها رو من کردم، زیرابا رو من زدم، دروغا رو من گفتم، تو بود بالاخره استعداد داری، اون قیافت معلوم، هیبتت معلوم، بری اونجا ممکنه وقت متوکل تو خوشش بیاد، اونجا زیراب منو بزنی غلام و کنیزاتو میکشم، باغاتو خراب میکنم، پدرش یعنی رو در میارم، پر روازی در آورد. حضرت فرمود که ما کسی رو به خدا رو خلاصش، ما کسی رو شکایتش رو به خدا ببریم، به خدا واگذار کنیم، به غیر خدا نمیگیم. آقا از بس امام هادی صلوات الله علیه با عقیده راسخ این حرف زد، یعنی من دیشب دارو به خدا واگذار، این عقب عقب رفت افتاد زمین از ترس، توبه نکرد، پشیمون نشد، جبران نکرد، اما یهو ترسید که نفرین نکنه کارساز بشه. عبارت اینه فاستعفاه، گفت ببخشید ببخشید، نه که دیگه نمی کنم، منو به خدا واگذار نکن. فاستعفاه، امام فرمود قد عفوت عنک، بخشیدم، قد عفوت عنک. برای همین تو اون روایت دیگه که در رسائل شیخ کلینی رد شده بوده فرمود هر وقتی حاجتی برات رسید هر رک شفتک لب تر کن. خدای انس با امام هادی، عشق به امام هادی، خاکساری در محضرش، باور به عظمتش، انس با آثارش، با زیارت جامعهش، با زیارت قدیریش، چند تا زیارت نامه داره. اصلا براعت شیعه رو امام هادی سلام الله علیه اینجور عمومی کرده در آثارش. اونسوشو با ما روزی کن. این عظیم الشأن هیبت داشت، عجیب، هیبت عجیب، بس که عظمتش بارز بود. دیگه حالا بگذرم، وقت گذشت، مشغول عبادت بود. گفته بودن به متوکل، گفته این اسلحه نگه می‌داره، نیرو داره، پول زیاد داره. ریختن تو خونه حضرت شبونه وسط عبادت با سر برهنه. خیلی این بیادبیه در عرب، با پای برهنه حضرت رو کشان کشان کشیدن بردن به مجلس اون ملعون. همزمان سپرده بود به گردن خونه رو، تا آقا رو برسونن کشان کشان اونا مرکب داشتن، خونه رو گشتن، اینا خبری نیست، گفتن تو خونه اصلی خونه شده، آب انبارش فلانه. اومدن گفتن نه نبوده. آقا هم حرمت داشت، اونم بدبخت میخواست جلو مردم ضایع نشه، گفتش که تعارف زد بهش، فهمود گوشت و پوستم بیگانه است با اینا. گفت پس چهار بیت شعر بخون، مجلس رو گرم کن برای ما. اون وقت باتو علا قلل الاجبال تحرسهم، توی قصرهای سنگین دل کوه کنده شده اینا زندگی می کردن. باتو علا قلل الاجبال تحرسهم، حفاظت می کن از اینا، قلب و رجال، مردان قوی پنجه. فلم تنفعهم القللو، در اون ارتفاع ساختمون سنگی محافظان مانع اینا نشد، مرگ سراغشون اومد. متوکل ملعون شروع کرد گریه کردن. البته این گریه هم عظمت حضرت هم حالات مستی او، ایمان که نداشت بدبخت. حضرت رو با احترام برگردوندن. من یه جمله فقط عرض میکنم، ما تو ذهنمون متوکل خیلی ناپاکزاده است، قبر سید الشهدا خراب کرده، خیلی شیعه کشته، خیلی امیرالمومنین رو مسخره میکرده، اما جمله امام هادی بالاخره او رو از مرحله بعد مانع شد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که بین او و زینب کبرا کلام رد و بدل شد، و زینب کبرا سلام الله علیها در جواب او که برای تخریب ذهن بچه ها، ترسوندن بچه ها، برای اینکه تو ذهن خودش میخواست ذلیل کنه اینها رو، کسی اومد تو گوشش به یکی اشاره کرد که من بازش نمی کنم، این میخواست تخریب کنه. زینب کبرا سلام الله علیها که پاسخ داد، او عوض اینکه کوتاه بیاد مختره به دست کرد.